بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت خاصة أمير المؤمنين علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی دیگه بفرمایید. عرض ادب به پیشگاه ولی نعمت ما، قوث و قیاس ما، حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل و عجل فرجه. ما این شبهایی که یه سیر تاریخ گونه‌ای نسبت به فهم عقاید شیعه با تمرکز روی مبحث امامت با هم گفتگو می کردیم، نقطه محوری بحث که از زاویه‌های مختلف بهش پرداختیم این بود که جریان سقیفه یک خیانتی کرد و این اون هم این بود که جامعه اسلامی امامت رو هم عرض حاکم گرفت، حکومت، در حالی که حاکم و حکومت شأنی از شؤون مهم امامن، نه همه امام، مثال این که پدر ATM نیست و مثلا و چیزهای دیگه. و این بحث به این معنا نیست که کسی قائل به اسلام سیاسی نباشه، منتها امروز اسلام سیاسی هم قرائت‌های مختلفی داره که بسیاری از اینا ضعیفه، برخیشم عمیق دقیقه. کتابم تو این زمینه معرفی کرد. یه بحث یه رده بالاتر هم داره که در مباحث طلبگی ما مطرح کردیم قبلن، الان هم قابل دسترسیه فکر کنم محتواش، اینه که اون جریان سقیفه در علم کلام عقاید هم سعی کرد مسئله امامت رو ببره سمت حکومت. لذا اونجا ما توضیح میدادیم، هم تو مباحثی که تو مهدویت در حوزه گفتیم، هم مباحثی که در کلام بحث کردیم، اونجا عرض کردیم تعریف امامت، ما بازی خوردیم از جریان سقیفه. خیلی جالب بود که امروز حضرت آقا در سخنرانیشون به اون بحث اشاره کردن و منم یه قدری به این میپردازم چون جا داشت که بهش پرداخته بشه. تعریف امامت چیه؟ که ما این روزها روایاتی میخوندیم سعی میکردیم شؤونش مشخص بشه. تعریف امامت چیه؟ شما اگر برید آثار علما و متکلمین عامه به ویژه اشعری ها و معتزله رو ببینید، یه تعریفی دارن تقریبا ثابت با ارکان مشخص، میگن الامامت و رئاست عامه، یه ریاست عمومیه. خب ریاست عمومیه فی امور دین و دنیا، در امور دینی و دنیایی، چون حاکم، امام جمعه، قاضی اینا هم منصوب میکنه، مفتی، امروز در مصر مفتی رو و در عربستان مفتی رو زیر نظر حاکمیت سیاسی تعیین میکنه. لذا رئاست عامه فی امور دین و دنیا خلافتا عن النبی، چون این خود تعریف نبوت هم میتونه باشه، یه خلافتن عن النبی هم میگن. چیزای دیگه هم میگن مثل شخص من الاشخاص و اینا، که میخوان بگن این مال یه آدمه، برای آدمه و برای فرده، برای نهاد نیست، جایگاه حقوقی برای فرده، نه مثلا شورای امامت. برای همین مثلا گاهی قید میزنن لشخص. علمای بزرگوار شیعه در علم کلام برای اینکه حرفشون در شروع کار با برادران غیر شیعه تفاوت نکنه، مثل علامه حلی و دیگران، همین تعریف و اینام استفاده میکنه. منتها اونا وقتی میگن ریاست عامه فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی، حتی در سطح ولی فقیه هم مد نظرشون نیست، چون یزیده حتما فقیه هم نی. و اونجا سر جاش مفصل ما توضیح دادیم در اون مباحثی که گفتیم که حتی اوصاف اصلی رو هم مستحبی و دارای رجحان میدونن، نه دارای وجوب. یعنی آیا امام باید عادل باشه؟ نه، لزومی نداره. نه لزوم نداره که لا ینعزل الامام و به فسقهی، امام هرچی فاسقم بشه عزل نمیشه، منعزل نمیشه. کی عزل میشه امام از نظر اهل سنت؟ معمولا وقتی که کفر بواح، یعنی کفر آشکار، یعنی بگی من بت پرستم، در این حد من بت پرستم بگی. بنابراین اولا یه نکته فرعی پیش میاد، اونم اینه که انقلابیون اهل سنت برای اینکه قیام علیه ظلم حاکم کنن باید چیکار کنن؟ باید اون رو تکفیر کنن. اصلا خوراک تکفیر این کار. از اون طرف علمای شیعه برای اینکه همراهی کنن، اینا میگفتن آقا ما وقتی رئاستون عامه، ریاست عامه، این اعم از ولایت تشریعی و تکوینی، علمای شیعه توسعهش میدادن. این ریاست عامه اسمت لازم داره، وگرنه به چه جهت یه نفر ریاست عامه مطلقه داشته باشه؟ باید علم دین داشته باشه، باید شجاعت داشته باشه. اون وقت اینجا اختلاف پیش میومد، شجاعت، عدالت، اینا از واجبات امامت در شیعی، فکر شیعی، علم، عصمت، اونا نه. ولی مسئله سر چیه؟ مسئله سر این ریاست عامه است. درسته که بزرگان شیعه تو ذهنشون خیلی از امور بود، ولی تعریف رو برده بودن روی حاکمیت عملا. بعد اونا هی به ما اشکال میکردن، میگفتن مثلا فرض کنید امام موسی بن جعفر شما کی ریاست عامه داشته؟ امیرالمومنین تو اون 25 سال کی ریاست عامه داشته؟ اختلاف پیش میاد. در حالی که مقوم بحث امامت، حالا امشب که بعید شاید برسیم یا شب 22 که بخوایم بحثو جمع بندی کنیم، چون شبای قد موضوع بحثمون این نیست، به این میرسه که امامت اصلش، حقیقتش ولایت باطنیه، ولایت وجودیه. و حسن امام در زندان و امام بیرون، امام در شهر دیگر، امام در قاره دیگر با امام کنار دست من فرق نمیکنه. بلا تشبیه، چطور خدا دور و نزدیک نداره؟ خدا در اوج علوش دونوم داره، احاطه ما داره. امام هم به ما احاطه داره، دور و نزدیک نداره. برای امام و علم امام زمان مطرح نیست. منه که دیشب یه چیزی رو بخونم پررنگه تو حافظم، هفته بعد کمرنگ میشه، دو سال دیگه یادم نیست. بعضی وقتا من متنی از عرایض خودم رو چند سال پیش میبینم، بخشایش برام تازه است، فراموش کردم. یعنی از اون موضوع تمرکزت بر میداری میری یه جای دیگه، حافظه خاک میخوره. آدمی داد اینطوری، ولی امام نیست اینطور. لذا برای امام حافظه اصلا، یعنی تاریخ اصلا نداره. ما پررنگی و کمرنگی حافظمون به تاریخ ربط داره، امام اینطور نیست. ما قدرتمون به نزدیکی و دوری فرق میکنه. بچه‌مون پیشمون باشه در تربیتش موفق‌تریم تو بچه‌مون یه قاره دیگه باشه، ولی برای ما اینطوری نیست، هیچ فرقی نمی‌کنه. برای همین اهل اطلاع تذکر میدن، میگن اون تعریف متکلمان ما برای هم، نه اینکه تعریف غلطی بوده، تعریف خوبی نیست، برای همراهی با اونا بوده که بگن ما یه جا با هم شروع کنیم. رضا دیدید امروز فرمودن که بحث ما وقتی میگیم امیرالمومنین امام بعد از پیغمبره، این رئاستون عامه نیست که تهش این باشه که پیروز سقیفه بود یا نبود. گرچه عرض میکنم علمای شیعه وقتی این تعریف رو میگفتن سعی میکردن اون صفات رو هم توش بگنجونن، ولی سخت میشد، پیش نمیرفت. پس فرمودن امامتی که ما میگیم اون نیست که خدا از ابراهیم داد. خب اونی که خدا از ابراهیم داد چی بود؟ اینجا یه دعواییست بین مفسران که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی خداوند مبتلا کرد، آزمود حضرت ابراهیم علیه السلام رو و او هم همه رو پشت سر گذاشت، اون وقت قال انی جاعلک للناس اماما. انی جاعلک للناس الامام اگر بود، اصطلاحاً اسم فاعل در مفعولش عمل نمی کرد، یعنی من قبلا تو رو امام کردم. انی جاعلک للناس امامن، امامن مفعول جاعل، جاعل اسم فعل در واقع اسم فاعل دیگه، یعنی من تو رو میخواهم امام کنم از این به بعد، رو به آینده است. خب مال کیه؟ مال وقتی که از ابراهیم پیرمرد بود. آیا ما امامتی داریم که بعد از ختم، بعد از نبوت و بعد از اولوالعزمی و بعد از خلیل اللهی به کسی بدن؟ طبعا برادران اهل سنت این امامت زیر بارش نمیرن، میگن این یعنی قبلا تو رو امامت کردم. این پس از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، بابا پیغمبر بود، پسرشو قرار شد قربونی کنه. خدا بعد از اینکه نبی بود و اولوالعزم بود و خلیل الله بود، بعد گفت خب آزمایشاتتو طی کردی، یک سیکل دیگری هم به تو عطا میکنه. این که مال گذشته شه. پایان نامه پی اچ دی نوشتی، ما یک دیپلم دیگری به شما میدهیم. معنی نداره که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، تموم کرد اینا رو، بچه داشت. عرض کردم از عبارت امامنش معلومه رو به آینده داره صحبت میکنه، فرزند داره. کی فرزندار شده او؟ قطعا در نبوتش بوده، در کبر سنش بوده. برادران ما چون در سقیفه گیر کردن که دیگه نمیتونن بعد از پیغمبر کسی رو که رو صندلی نشوندن همشأن ابراهیم کنن سلام الله علیه. گرچه که یه چهار تا بیل به حضرت ابراهیم زدن. بخاری رو ببینید، لم یک ذب ابراهیم الا ثلاث کذبات نعوذ بالله. ابراهیم فقط 3 تا دروغ گفته. آقا اصلا پیغمبری نبوت به چیه؟ به صدقه. یعنی ادعا میکنه یه ادعا کشکی نمیبینه، به من وحی میشه. ببین من الان بگم من خیلی ریاضیم خوبه، میگی جبرت خوبه، آنالیزت خوبه، چیت خوبه، هندست خوبه، بیا بینم یه مستاد میاری معلوم میشه. من تو هندسه نمیتونم ادعا کنم چون سریع که میری مچه هم میگیره. بگم فیزیکم، میگی کجا ترمودینامیک، سینماتیک، الکتریسیته، چی؟ یه عقب منو میگیری، من باید جواب بدم. شیمیم خوبه، می چیز خوب، آزمایش خوب بلدی، نمیدونم عالیه، معدنی، چی؟ اینجا میگم به من وحی میشه، هیچکی نمیتونه، کسی رو نمیتونی پیدا کنه. حالا من میگم به من وحی میشه، شما نمیتونی کیو بیاری که بفهمه به من وحی میشه یعنی چی. به این راحتی بنابراین آدم زیر بار کسی نمیره، بعد معجزه میخواد. اگر یه نفر دروغ بگه مقومه. این یکی از اون معانی است که امام صادق فرمود اون چیزی که علی ابن ابی طالب را محضر خاتم انبیا علی کرد، علی علی شد به صدق الحدیث و اداء الامانه. یعنی برای پیغمبر صدق حدیث امیرالمومنین باهاش که قابل قیاس نیست. چرا؟ چون این جایگاه یه جایگاهیه که اینو اگه نداشته باشه هیچ، تمامه. البته تو مراتب پایین‌ترش هم مرجع تقلید که صدق حدیث نداره، منبری که صدق حدیث نداره، مسئولی که صدق حدیث نداره، باید تو چای فاضلاب بیاد. حیفه البته، به جا چنده مگر اینکه استفاده کنه. حالا لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات، ابراهیم فقط 3 دفعه دروغ گفت. نعوذ بالله، معاذ الله، نستجیر بالله. این فضای سنگینی که انبیا رو زدن تخریب کردن به شدت، برای چی بوده؟ برای این بوده که خلافت از این نبوت آسون بشه. اینجا امام زمان منبر بره بعد منو دعوت کنن، خب معلومه که خیلی باید ببخشید دیوانه باشه کسی ادامه بده بشینه پای منبر. و اگر کسی بخواد اینو ادامه بده باید چیکار کنه؟ باید امام زمانو بیاره پایین دیگه، من که نمیتونه ببره. چقدر میتونه توهم و بقیه رو تحریک کنه منو ببره بالا؟ مجبور اون رو بیاره پایین. رضا پیغمبرم خودکشی میخواست بکنه نعوذ بالله. الان یه مادر شهید 4 تا بچه شهید شدن مثل کوه، و تو صحیح بخاری اومده به پیغمبر چند وقت وحی نشد رفت خودش کوه بنوز پایین. اگر جبرائیل زیر بغلش گرفته بود امروز تو تاریخ ادیان میگفتن یه مدعی نبوت هم بود خودکشی کرد تموم شد. یادش گرامی و مثلا اینا هیچی از اسلام نمیمون دیگه. آخه این حرف پیغمبر خواست خودکشی کنه نعوذ بالله. این در اصح الکتب بعد کتاب الله در صحیح بخاریه. لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات نستجیر بالله. دیگه باقیش اصلا نگفتنیه. چه کردن با موسی سلام الله علیه و با اینا؟ چرا؟ خب بابا شما یه نفر میخوای بشون جای پیغمبر، خب این اصلا آدم خوبی. فرض من آدم خوبی هم فرض باشم، آخه تو امام زمان اصلا قیاس نمیشه کرد. چجوری میخوای این فاصله رو جبران کنی؟ باید اونو بیاره پایین دیگه. یا باید عقل باشه بگه اصلا این خلافت سنخیت لازم داره، یا باید اونو خراب کنه دیگه. دروغ، 3 تا دروغ فقط گفته ابراهیم نعوذ بالله. چرا؟ چون اون امامت صرفا سیاست میفهمه. آقا میگه انی جائلو که للناس اماما. حالا یه ذره روش تمرکز کنیم. من تو رو امامت میخوام بکنم برا مردم. آقا تا حالا که نبی بودم چی کم دارم؟ به من میگن آقا شما سخنران این جلسه از این بعد واعظ جلسه هم هستی. خب شما چی شد؟ سخنران بودی از این بعد گوینده هم هستی. آقا نبوت داشت، بلکه اولوالعزم بود، بلکه خلیل الله بود، بعد حالا امام شد. یعنی چی شد؟ بالاخره خدای دیگه، خدا هم کریمه، سرکار که نمیذاره، پوچ که نیست تو جایزه های خدا. این مقامی که میده یه چیزی باید به نبوت اضافه کنه. چی اضافه؟ چی کم داشته به نسبت امامه؟ اینجا گیج شدن عزیزانمون. اگر قائل بشیم اینجوری فکر کردن، دیدن محذور دارن. آدم گاهی وسط اقیانوس هم محذور پیدا کنه، از درخت میره بالا. دیدن اگر نبوت و امامت دو چیز باشن، یعنی با هم یه تفاوت، یه مقابل امتیاز بینشون هست، یه عالمه اشتراک دارن، یه دونه اون تفاوت چیه؟ اگر تفاوتی هست پس امامت و نبوت تو ریاضی 3 تا خط میذارن، هم عرض نیستن، فرق دارن با هم. فرقش چیه؟ به این نتیجه رسیدن در شورای هماهنگی قوا، به این نتیجه رسیدن که امامت همون نبوته. حالا هرچی شما میگی ولی مال قبله، این پوزا نمیایم آقا. لذا شما نگاه کنید آیه به این مهمی، اکثر مفسرین به اینجا که رسیدن واخیستیدن. یعنی دیگه بحثای زیادی رو مطرح نکردن. تا این امامت همون نبوته آقا. حالا هی شما یه سری سوال واقعیه، میرم بحث بعد. حالا شیعیان چی میگن؟ امامت نبوت نیست. خب اگر امامت نبوت نیست پس امامت ابراهیم حداقل از نبوت ابراهیم حداقل. چرا من ابراهیم سلام الله علیه میبندم؟ چون امامت و نبوت افراد به حسبشون قوت و ضعف پیدا میکنه. نبوت خاتم انبیا با نبوت حضرت یونس یکسان نیست. نبوت نبوته، ولی سعه وجودی خاتم انبیا با سعه وجودی حضرت یونس فرق داره. پس امامت حضرت ابراهیم باید بالاتر از نبوتش باشه که واضحه. حالا یعنی چی چیه؟ چرا آقا امروز فرمودن که در روزگار ما این اصلا کسی نمیفهمه امامت یعنی چی؟ آقا اگه امامت یعنی حاکم سیاسی که چرا نمیفهمن مردم؟ پس فرمودن شاید غیر از معصومین مثلا کسانی پیدا بشن در هر عصری پیدا بشن بفهمن، نخواستن اسم ببرن. یعنی اینجوری معلومه تک و توک اینا میتونن درکش کنن. این چه مقامیه؟ این صرفا حاکم سیاسی پس نیست دیگه. همینی که ما داریم این شبها با هم گفتگو میکنیم که جا انداختن این خیلی کار برده تا بفهمونن به مردم. امامت با حاکم سیاسی ما حتی نبوت فرق داره. خب نبوت چیا داره؟ بشیره و نذیره. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو سیطره نداری، تذکر میدی. انبیا چراغ راهن، هدایت میکنه، نشون میدن کجاست. خب اینا داره. امام شد یعنی چی شد؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه راه حلی پیدا کرده. همه مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه نمیگن، ولی ما هنوز بهتر از فرمایش علامه طباطبایی رو فعلا پیدا نکردیم. اگه پیدا کردیم میایم میگیم. آیت الله سبحانی دیگران هم چیزهایی فرمودن، اونقدر که عقل ناقص بنده میرسه اون که علامه طباطبایی فرموده بهتره. شما اگه پیدا کردید این چند شبی که وقت داریم به ما بفرمایید، اونم میاریم اگه شد مطرح میکنیم با هم گفتگو میکنیم. مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماد که امامتی که بالاتر از نبوت، این هدایت به امره. هدایت به امر چیه؟ اینجوری بیان میکنه. میفرماد که دو آیه در قرآن داریم، کذالک جعلناهم یا جعلنا منهم، دو تا آیه داریم، ائمتا یهدون به امرنا. ما در بنی اسرائیل هم امامانی قرار دادیم، یهدون به امرنا، اینا به امر ما هدایت میکردن. حالا اون طباطبایی میفرماد این به امر ما یعنی به دستور ما نه، اینکه خب معلومه که اینا خلاف دستور عمل نمی کنن. به امر ما هدایت میکردن. این امر منظور دستور نیست، این امر یعنی امر الهی. امر الهی چیه؟ مال عالم امر. انما امره اذا اراد شیئا، امر خدا اینه که اگر اراده کنه چیزی را، ان یقول له کن فیکون. یعنی میگه ایجاد شو، ایجاد میشه. پرده رو نگاه میکنه، میفرماد یا اسد الله، یا اسد الله خذ عدو الله. یعنی عکس رو امر میکنه، این عکس امر میکنه شیر میشه. یکی به فیض اعصاب و یکی به فیض نگاه. اون اعصاب میندازه، هم نگاه میکنه، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. بلکه نگاه کنه عبد گناهکار سلمان میشه، بلکه اگر نگاه کنه ابراهیم درست میکنه. نه عکس و شیر میکنه، خسته نباشه، بلکه نگاه کنه ابراهیم میسازه. این چیه؟ این هدایت به امره. اینه که نبی نداره، وگرنه شما بگی ائمه هدایت میکنن به دستور خدا. خب مگه انبیاش به دستور کی هدایت میکردن؟ علامه طباطبایی رحمت الله میفرماد ما به الامتیازی که من پیدا کردم که نسبت این آیه اینه. یعنی چی؟ خیلی هم روایت مؤید فرمایش علامه است. من نمیگم، میدونید که ما در تفسیر آخرش هم حدس میزنیم، انشالله صاحبمون بیاد این آیه دقیق یعنی این. ما از این آیات و روایات که میذاریم کنار اینقدر میفهمیم، بیش از این نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم این به حضرت عباس منظور خدا این بوده. اما خب ادله اینو نشون میده که امام هدایت باطنی میکنه، هدایت وجودی میکنه. نبی شرط این که هدایت باطنی داشته باشه شرط نبوت نیست، ولی برای امام هست. این یعنی چی؟ یعنی این که کسی که کن فیکون میکنه، قلبش ظرف مشیت خداست، نه دور شدن قوت نگاه او رو کم میکنه، نه تعدد 100 نفر همزمان بگن یا قیاس المستقیسین الغوث الغوث امام زمان صدا بزنن قاطی پاتی نمی کنه. مظهر لایشغله سمعون ان سمعه قاطی نمی کنه. دوری و نزدیکی فرق نمی کنه. یعنی اونی که دستش تو دست امام زمانه با اونی که در یه قاره دیگه است بگه یا صاحب از زمان، والله در قدرت امام برای هدایتش اثر نداره. یعنی اگر من اینو بفهمم خودم رو در محضرش میبینم. شما تو خونه داری با همسرت، پدرت، بچهات صحبت میکنی، داد نمیزنی که، دارن میشنون. این احساس دوری ما از حضرت ولیعصر یا امام معصوم سلام الله علیه مال اشکال اعتقادی ماست. او وقتی میشه امام بعد تازه اونجا میگه انی جائل کل لناس امامو، امام مردم شدی ای ابراهیم. در روایت ما نگاه کنید، امامت برای مردم خودش شأنی از شؤونه. یکی امام عالم وجوده. این روایت رو من خیلی دوست دارم که یکی از یاران حضرت صادق سلام الله علیه میگه همسرم گفت دلم برای امام صادق تنگ شده، بیا از کوفه بریم مدینه. راه افتادیم، سفر اون روزا سخت بود، همسرم مریض احوال شد، ورودی شهر مدینه مختصر شد. من داشتم گریه میکردم، زن خوبی بود، یه عمری تو اون سختی ها تو کوفه تو فحش و کتک کاری و تقیه و اینا یه عمری با هم به عشق اهل بیت زندگی کردیم. من تا اومدم گریه کنم همسرم گفت گریه نکن، من تا زندم برو به امام پناهنده بشو بگو این به عشق شما اومده بود این همه مسیر رو. من هم همجور دوون دوون دویدم خودم رو به امام صادق رسوندم. نگاه کردم مثلا حضرت یه لباس فرض کنید چارخونه تنشه، یه توصیف میکنه لباس حضرت رو، چرا؟ چون لازمه تو بس. داشتم گریه میکردم حضرت فرمود برو همسرتو بیار. گفتم آقا همسرم محتضر بود احتمالاً از دنیا رفته. فرمودم برگرد با همسرت بیا. گفتم چشم امامه دیگه. برگشتم اینم همسرم نشسته. گفتم چی شد؟ گفت تو که رفتی من دیگه چشممو بستم، قابض الارواح اومد. بعد امام صادق رو دیدم با یه لباس مثلا چارخونه اینطوری آمد جلو، اشاره کرد به قابض الارواح. قابض الارواح گفت نه حضرت، اون مگه من امام بر تو نیستم؟ عرض کرد نه ایها الامام، من فهمیدم امام صادق علیه السلام امام قابض الارواح هم هست، نه فقط امام انسان ها، امام انبیا هم هست. علکی کیلویی خرج نمی کنن. اینی که امام هادی به امیرالمومنین عرض میکنه قبلت العارفین و قید نمیزنه قبلت العارفین ما عدل انبیا، به جز انبیا. نه اینطوری نیست. امام صادق و امیرالمومنین فرما تاج سر پیغمبر، تاج سر پیغمبر باید به شأن خاتم انبیا یا گلی اضافه کرده باشه، زینتی آراسته باشه، نه اینکه که نعوذ بالله امیرالمومنین افضل از پیغمبره. ما اصلا چه میفهمیم از اونا؟ امیرالمومنین وقتی اسم پیغمبر میومد احساس میکرد کسی ایشونو میخواد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مقایسه کنه، با عتاب میفرمود مه تنده، یعنی مثلا که در بهترین حالت زبون به کام بگیر. انا عبد من عبیدهی. ما قیاس نمی کنیم. قیاس مال آدم های بیچاره است. قیاس مال کیه؟ طلای 18 عیار و 19 عیار رو کی تشخیص میده؟ کسی که خبره به اون گوهر باشه. کسی خبره به گوهر امامت نیست که بخواد، بل خودشون بین خودشون مگر این که تشخیصی بده. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. در روایات امام هست که با همین تعبیر امیرالمومنین با افتخار والله امیرالمومنین با افتخار گفته. و اگه امیرالمومنین حساب پیغمبر عرض کرده که انا عبد من عبیدهی، ببینید چقدر ما نوشای برای خودمون وا میکنیم جلو ذلیل امیرالمومنین، میگیم عبدک و ابن عبدک. اصلا ما نمیفهمیم اینی که میگیم عبدک، خودمون رو به او منسوب میکنیم. چیم من که خودم رو به او ببندم؟ لباس مال یوسف باشه، ببین اضافی رابطه نسبت اضافی مضاف مضاف الیه که برقرار بشه، مضاف الیه شرافت میده مضاف. لباس برای یوسف باشه، فرتد بصیرات به چشم پدرش، به نبی، به یعقوب نبی علی نبی نوالی علیه السلام بخوره چشمش باز میشه. لباس یوسف، بله، این که در روایات هست کنیز زهرای اطهر. اصلا این حرف رو اصلا میفهمیم ما کنیز زهرای اطهر. اینو میگم برای اینکه شما ببینید چقدر ما رو بزرگ داشتن که این حرف رو میزنیم. بعد از شهادت حضرت زهرا به نقل ام ایمن به نقل فزه گفت دیگه من نمیتونم تو مدینه بمونم، هر وقت از میخوام برم مسجد پیغمبر این خونه رو میبینم، صدای ناله های او تو گوشمه، بچه های کوچک او یتیم شدن میبینن، نمیتونم دیگه تحمل کنم. از شهر اجازه گرفتن. خب اینا هم ظرفیت ها فرق میکنه. امام هم با وفا است، دیدین از عشق و محبتش نمیتونه تحمل کنه. خیلی ها سر به بیابون گذاشتن. بلال هم اینطوره، نمیتونستن تحمل کنن چون کاری از دستشون بر نمی اومد، مظلومیت رو می دیدن نمی دونستن چی کار کنن. اجازه گرفت از مدینه خارج شد، تو راه راهو گم کرد. آذوقه و آبش تمام شد، تشنگی بر او غلبه کرد. آسمون رو نگاه کرد، خب مضطر شد. آدم تو بیابون که سر چهارراه نیست در خونه کسی رو بزنه بقالی بره آب معدنی بگیره، بیابونه. تا دادم ای بزنه پشت و جلو چیزی پیدا نیست. مطمئن شد کسی به دادش نمیرسه. مضطر 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 که شد، آدم مضطر که میشه اون وقت میگرده ببینه چی داره. گشت یه چیزی تو خودش پیدا کرد، رو به آسمان کرد، گفت یا، ببینید تعداد کلمات کمه، یا رب انا خادمت و فاطمه. دیگه همه رو هم اگه انکار کنی، من یه روزی کنیز خونه فاطمه که بودم، اینی که نمیتونی انکار کنی، یه لیوان آب که دستش دادم، یا رب انا خادمت و فاطمه. در روایت اینطوره که برای او آب آوردن. حالا شما ببین، ما میریم جلو ذریحش میگیم عبدک و ابن عبدک. خدا شاهد اگر میفهمیدیم چی داریم میگیم نمیگفتیم، خجالت میکشید. و برای همین یه جمله یه عمرت شکر میکردیم. تو حالت عادی کی جرأت داره تو این مجلس الان بگه آقای ما، مولای ما، ما رو به نوکری واقعا قبول کرده؟ ادعای ماست، اون که هنون بیاد معلوم میشه. خلاصه حقیقت امامت، امامت وجودی است، باطنی است. حالا معلمی هم میکنه، ولی معلمی هم نکنه، از او یک سوال در طول عمرش نپرسند، نظم و نسق عالم به دست اوست. میخوان سوال بپرسن، میخوان نپرسن. کفارم همه سلولای وجودیشون سرباز امام زمانن و سرباز حق. فرعون با همه تفرعونش که میگفت انا ربکم الاعلا نتونست این دل وامونده رو کنترل کنه، با اینکه میدونست پسرای بنی اسرائیل رو باید بکشه، یه پسر از بنی اسرائیل دید و او رو دوست داشت، نتونست بکشتش. الا ان جوار حکم جنود و اعضای بدنتون هم سربازای خداست، بذار کی میتونه با خدا بجنگه؟ این امامته. حالا این امامته کی میفهمه؟ حق داره آقا بفرماد. کسی نمیفهمه اینو. ما نشستیم راجعوی چیزی که هیچی از اون نمیفهمیم، فقط اینو میفهمیم که خیلی چیز عظیمیست، خیلی چیز مهمیه. همه انبیا برای ارتقاء مقامشون دست به دامن اونها هستن. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. شاهد اعمالشون برای ارتقا ای پیغمبر تو هستی و نفس الرسول. عبدالباقی عمری افندی که از نوادگان عمره و هیچ وقت برای جد شعر نگفته، اینجا خیلی این شعر رو من زیاد دوست دارم. آدم خوبه که تیز فهم باشه. به موسی بن جعفر عرض میکنه که و اتو لبابه که یحملون وسیلتن المرسلون قدن به ها تتوسلون. اینجا تو منو که را میدی خیلی بزرگواری، چون اینجا انبیا میان توشه برای آخرت بگیرن. این امامت که امامت عالم وجوده، بعد همین عبدالباقی افندیه که میگه ای خاتم اوصیایی که تو پدر بابات آدمی، عملا پدری یعنی ولایت داری. این دیگه حالا حاکمم هست. خب معلومه که حاکمم هست جلوی همچین عظمتی که کی میتونه مثلا چیزی بگه؟ یعنی چقدر شما ببینید حقیقت رو نازل کرده کسی که اینو تکبودیش کرد. و چه کف نفسی داره اون امامی که سلولهای دشمن هم سربازشن. ما یه ذره زورمون برسه اعمال قدرت میکنیم، یکم ردبندی شغلی بالاتر باشیم، 2000 پول بیشتر داشته باشیم، نمیدونم بابا باشیم به بچه، کارفرما به کارگر. سیراب کنندگی این آب در دنیا به نفس قدسی سید الشهدا بود. بچه هاش دختراش تشنه بودن. آدم اگر میخواد عظمت یک هدایتگر ببینه باید بره اینجا رو ببینه. مثلا ما فهم نمیتونیم بکنیم. خدا نیاره براتون که فرزندتون تشنه باشه و مستقر یه دیوان آب شده باشید، آب همه دنیا دست شما باشه. بعد به اون صفا نگاه کنی ببینی که خب شاید تو اینا کسانی باشن هنوز 2000 تشنگی بچه هاشو میتونه تحمل کنه، گمراهی مردم رو نمیتونه. او مالک کون و بنده مملوک، او شاه جهان و من گدایم. کدوم شاهو پیدا کردی که در اوج قدر قدرتی، ولایت مطلقه، ید باسته و بچه رو برداشت رفت وسط میدان، یا قوم لم ترحمون. شاید یکی اینجا باشه برگرده. بعضی نقلا هم میگن تا لحظات آخر بعضی ها برگشتن. ما اگر اینو بفهمیم که امیرالمومنین گفتن آقا چقدر لف میدی، چند تا رو بعد اینا سر ببرن، اینقدر تیر بارون کردن تو جمل که آدمایی که تو خیمه مخفی شده بودن تو سنگر بودن تیر میخوردن، یکی یکی اینا بودن جلوی امیرالمومنین. تو آقا چقدر لفتش میدی، شک داری که میشه با اینا جنگید؟ من شک ندارم. پس چرا شروع نمی کنی؟ 700 تا رو یه روز کشتن، 100 تا رو یه روز سر بریدن، بیت المال رو غارت کردن، امروز هم دارن تیراندازی میکنن، چرا شروع نمی کنی؟ جاود منتظرم ببینم کسی بر میگرده یا بر نمیگرده. پیغمبر به امیرالمومنین شما نگاه کن، اگر من اینو بفهمم و همه زندگیمو میذارم که در مسیر هدایت یه نفر یه قدمشو من برداشته باشم، در مسیر هدایت یه نفر من یه قدم برداشته باشم. پیغمبر به من فرمود ای علی، این علی که گنجینه داره عالمه، عیبت و علم الله، ظرف علم خدا، مظهر قدرت خدا، چی برای اون میتونه خوب باشه؟ پیغمبر به من فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، یکی رو بتونی هدایت کنی. ما تو باقیات صالحات اول برای اینکه بچه های خودمون به سمت اهل بیت برن همه وجودمون رو خرج کنیم. اگه یه آدم با استعدادی میبینیم میشه اینو به سمت خیر و برکت اهل بیت برد، مادی یا معنوی، استعداد مطالعه داریم، توان کمک مالی داریم، نمیدونم توان کمک هر کی هر کاری از دستش بر، یکی میان تو فضای مجازی من میتونم بازنش کنم، چیکار کنم؟ یه قدم. و ما اگر ما نمیدونیم که اگر اخلاص این وسط باشه، ما اخلاص دسترسی نداریم. اخلاص از این چیزاست که از شب قدر زجه بزنیم. ما هر چه فکر کنیم میخوایم اخلاص داشته باشیم، خود شرک دوباره. چون اون اخلاصی که من میخوام این توش اخلاص نیست. من نمیتونم که. من مالک دلم نیستم که. دل ما هر جاییه. اون سلطان دنبال هدایته. اب نداره. روزی من میفهمم هدایت یعنی چه که اینو بفهمم پاره شدن گلوی شیرخوارشو برای احتمال هدایت یه نفر به جون میخره و اسارت دخترشو و سیلیه به خواهرشو. دیگه حالا روزه رو هر جا خواستن ببرن، من نمیدونم چرا رفتم اینجا. رفت وسط میدان، رو زد تا کسی اون کرامت و نشناسه و عظمت و متوجه نمیشه که دیگه طفل او که از خادمه فاطمه کمتر نبود از آسمان بیاد. ولی نه، این رو هم آوردم برای اینکه یه نفر رو شاید برگردونم. ولی نذاشتن حرفش کامل بشه. من میبرم روزه رو یه جا نزدیکتر چون به مادرش توسل نکردیم. لابد تا حالا مادر طفل شیرخوار دیدید. نمیشه بچه رو ازش جدا کرد. بچه رو جدا کنن ببرن به اون منطقه‌ای که وسط تیراندازیه، چه عظمت نفسی لازم داره که از خیمه بیرون نیاد. روزخونا برای او شعر گفتن از طرفش، این میشه مادر دیگه. ما خلتو ان سحمل الفتامی، مرحوم غربی اصفهانی میگه بچه رو با چی از شیر میگیرن؟ با تربت، با آب. ما خلتو ان سحمل الفتامی، فکر نمی کردم بچه منو با تیر از شیر بگیرن. حتی ارتنی جهرتن ایامی، تا به چشم خودم گلوی او رو دیدم. و ولی خودش نگفته، شعرا از دلش خبر دادن مادر، ولی خودش نگفته. من هر چه گشتم ندیدم یک جا بگن به گهواره اشاره کرد، به سر شیرخوار اشاره کرد، به بدن شیرخوار اشاره کرد. اونی که از اون نقل شده این که نوشتن وقتی رفتن به کوفه و دربار عبیدالله زیاد ملعون با زینب کبری گفتگو کردن، وقتی نتونست حریف سخن زینب کبری و زبان زینب کبری بشه، چوب دستی دستش گرفت به سر تا خواست جسارت کنه، این بیبی دوید سر رو به دامن گرفت. وا حسینا و ما نسی تو حسینا، حسین من تو رو فراموش نمی کنم. اقصدت و اسنت الاعدائی، اون لحظه ای که همه تیرا به سمت تو می اومد. نوشتن ماتت کمدن، انقدر زیر تیغ آفتاب نشسته بود پژمرده شده بود. گفتن بی بی یه سایبون اقلا برات درست میکنیم. گفتن الذی کان نورن یستضاء بهی، اونی که خورشید زندگیم بود، به کربلا قتیلون غیر مدفون.